فصل 7 جذب و انتقال مواد در گیاه. خب بچه ها، فصل آخر کتابتون که در ادامه فصل 6 یعنی یک فصل مربوط به گیاهان هست، ما میخونیم که چطور گیاهان میتونند آب و مواد معدنی را از خاک جذب کنند یا از هوا دریافت کنند و این را توی گیاه شروع کنند به جابجا کردنش، انتقالش بدن و خب باش مواد مختلفی بسازن. توی عمل فتوسنتز آب و کربن دی اکسید با هم ترکیب میشه، گلوکوز ساخته میشه به همراه اکسیژن و باز هم آب. ولی خب چیزی که اینجا مهمه، گیاه فقط به گلوکوز تنها احتیاج نداره، مسلما به پروتئین، به لیپید یا سایر کربوهیدرات هم نیاز داره. به خاطر همین باید علاوه بر آب، کربن دی اکسید که خب میدونیم آب را از طریق ریشه ها بخش زیادی را، کربن دی اکسید را به صورت کربن، ببخشید کربن را به صورت کربن دی اکسید از طریق روزنه ها از هوا، البته بازم میگم نه همه را، بخش زیادیش را دریافت میکنه. ولی خب برای اینکه پروتئین بسازه نیاز به آمینو اسید داره، آمینو اسید ها هم نیتروژن دارن، پس باید نیتروژن هم بتونه از خاک بگیره. یا مثلا برای ساخت دی ان ای نیاز داره به نیتروژن و فسفر، پس باید بتونه اینا رو از خاک بگیره. برای همین میگیم گیاهان باید نیاز خودشون رو از نظر سایر مواد معدنی هم بتونن برطرف کنن. خب گفتار یک، تغذیه گیاهی رو شروع میکنیم. کتاب میگه گیاهان برای رشد و نمو به مواد مختلفی نیاز دارن. گیاهان این مواد رو از هوا، آب یا خاک اطراف خود جذب میکنن. دقت کنید بچه‌ها، موادی که گیاه از هوا جذب میکنه، خب نمونه بارزش کربن دی اکسید هست. گیاه کربن مورد نظرش را یا کربن مورد نیازش را بیشترش را به صورت گاز کربن دی اکسید از هوا میگیره، ولی مثلا نمیتونه نیتروژن را از هوا بگیره. همونطور که میدونید حدودا 78% جو زمین گاز نیتروژنه، ولی خب گیاه نمیتونه، توانایی نداره که بتونه این گاز را به این صورت از هوا بگیره و خب باید به شکل دیگه از خاک جذب کنه. موادی که از آب دریافت میشه، خب مشخصه دیگه، یا موادی که از آب و خاک دریافت میشه، مواد معدنی باید بتونه تو آب حل بشه و بعد جذب گیاه بشه. گیاه همینطور نمیتونه مواد معدنی را بدون آب جذب کنه، به همین خاطر وجود آب همیشه لازم هست. بچه‌ها مهمترین ماده‌ای که خب گیاه از هوا جذب می‌کنه گفتیم کربنه، ولی خب به چه صورتی؟ به صورت گاز کربن دی اکسید این کار را انجام میده. و خب باید بدونید که کلاً مواد عالی عنصر اصلیشون کربنه، یعنی تمام مواد عالی عنصر کربن را دارن. مواد عالی بچه‌ها 4 گروه هستن: کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و نوکلئیک اسیدها. که این 4 گروه مواد عالی همشون کربن رو دارند، همشون کربن رو دارند و خب حالا سایر عنصرهای دیگه. کلن به مواد نیمیگه مواد عالی که توسط موجودات زنده ساخته بشه و برعکس مواد غیر عالیه یا برعکس مواد معدنی هست. مواد معدنی مواد غیر عالی مواد معدنی هستن که موجودات زنده تو ساخته شدنشون نقشی ندارن، به طور طبیعی وجود دارن، مثل تمام عناصر موجود در طبیعت، از گازهای اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، هلیوم گرفته تا عنصرهای دیگه فلزی و حالا نافلزی که دیگه میشناسید دیگه، عنصرهایی که توی جدول تناوبی توی شیمی سالهای گذشته خوندید. البته باید بگیم که یه مقداری از کربن هم به صورت بیکربنات از طریق ریشه جذب میشه یا حالا توسط برگ ها جذب میشه. این نیست که بگیم همه یه کربن مورد نیاز به صورت کربن دی اکسید از طریق مثلا روزنه های حالا گیاه، قسمت های هوای گیاه جذب میشه. همونطور که میبینید توی کتاب هم گفته مقداری از کربن دی اکسید هم با حل شدن در آب به صورت بیکربنات در میآید، به توسط برگ ها و یا ریشه جذب میشه. و اما بچه بیم سراغ ترکیب خاک. خاک یه ترکیبی داره از مواد عالی که توضیح دادم، مواد غیر عالی که باز همین رو توضیح دادم، گفتیم مواد معدنی هستن، و میکروارگانیسم ها. اگر یادتون باشه تو فصل اول یه جایی کتاب گفته بود چی؟ گفته بود که این میکروارگانیسم ها یا ریز اندامگان در رشد گیاهان نقش مهمی دارن. اگر حالا بخوام صفحهشو بیارم، صفحه 17، صفحه 17 پاراگراف آخر که نوشته یکی دیگر از راه‌های افزایش کمیت و کیفیت، همینجا اگر داشته باشید خط دوم دیگه، گفته گیاهان زراعی مانند همه جانداران دیگر در محیطی پیچیده شامل عوامل غیر زنده و زنده رشد میکنند و محصول میدن. و دو خط پایین ترش گفته به علاوه معلوم شده است که اجتماعات پیچیده میکروبی در خاک در تهیه مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفتها و بیماری ها نقش مهمی دارند. و گفته اجتماع این میکروب ها به یافتن راه های افزایش تولید کننده گیاه کمک میکند. خب الان میفهمیم که منظور کتاب از این جمله ها چیه، یعنی الان داریم میخونیم که یه سری میکروب حالا یا ریز اندامگان یا میکرو ارگانیسم توی خاک هستند که مواد مغذی گیاهان را تامین میکنند. خب برمیگردیم همون صفحه 118 و توضیح میدم در موردش. بچه‌ها کتابتون میگه خاک‌های مناطق مختلف، یه سریاتون انتقاد میکنید که چرا متن کتاب را میخونید. بچه‌ها خب درسته متن کتاب را خوندنش نیازی نیست، ولی خب این را باید بگم که بعضی قسمت‌های کتاب واقعا جمله‌های خیلی مهمی داره و نمیشه ازش گذشت و من باید جمله رو بخونم و اون قسمت را تحلیل کنم. پس انتظار نداشته باشید که اصلا از روی کتاب من نخونم، و دلیلی هم نمیشه که به اصطلاح تدریس ما بد باشه، یعنی مطمئن باشید که این کمکتون میکنه. به هر حال حالا هر جور که خودتون میدونید، اگر میبینید که واقعا نیاز نیست که بعد کتاب را گوش بدید، واقعا گوش نکنید. من نمیتونم نخونم. کتاب میگه خاک‌های مناطق مختلف به علت تفاوت در این ترکیبات، کدوم ترکیبات؟ منظور ترکیبات عالی، غیر عالی و ریزندامگانه، توانایی متفاوتی در نگهداری آب دارد. خب چجوری یک خاک میتونه میزان آب را بیشتر تو خودش نگه داره و چجوری یک خاک میتونه مقدار کمتری آب را در خودش نگه داره؟ بچه ها از سالهای قبل شاید یادتون باشه که بعضی از خاک‌ها میتونن فضای بین ذرات یا فضای بین ذرات خاک زیاده، مثل ماسه و شن که علاوه بر این که نفوذ پذیرن، یعنی آب میتونه ازشون عبور کنه، میتونن آب هم تو خودشون بیشتر نگه دارند. ولی خب مثلا خاک رز چون ذراتش ریزه به هم میچسبه و فضای خالی نداره، به همین دلیل آب کم یا آب خیلی کمی میتونه توی این نوع خاک بمونه، البته به شرط اینکه قسمت‌های لایه زیریش نفوذ ناپذیر باشه، یعنی آب پایین نره. علاوه بر اون یه سری مواد عالی توی خاک هم میتونه چیکار کنه؟ میتونه باعث افزایش توانایی نگهداری آب بشه توی خاک، مثل گیاهخاک. گیاهخاک خب میدونیم باقی مونده جانداران مخصوصا گیاهانه که ذرات درشتی داره، بین ذرات خاک فاصله میندازه و فضای خالی ایجاد میکنه که باعث میشه آب بیشتر بمونه توی اون خاک. دوم میگه مقدار هوای خاک. دقیقا هر چیزی برای مقدار توانایی نگهداری آب گفتیم، برای هوا هم همونه. خب هوا تو خاک به چه درد میخوره؟ بچه یه چیزی که بچه حالا خیلی اشتباه میکنن، میگن خب گیاه مگه اکسیژن میخواد؟ مگه گیاه فتوسنتز نمیکنه؟ مگه گیاه کربن دی اکسید مصرف نمیکنه اکسیژن تولید؟ پس چه نیازی به اکسیژن داره؟ باید اینو بگم بهتون که تمام سلول‌های زنده برای زنده موندن به اکسیژن احتیاج دارن، مگر یک سری از باکتری‌های بی هوازی که اکسیژن لازم ندارن. اما حداقل توی گیاهان، توی جانوران، سلول‌ها به اکسیژن نیاز دارن. درسته گیاه فتوسنتز میکنه، یعنی کربن دی اکسید مصرف و اکسیژن تولید میکنه، اما خب این داره فتوسنتز میکنه و تنفس هم انجام میده، یعنی برعکس اکسیژن مصرف و کربن دی اکسید تولید میکنه. در حقیقت وقتی که گیاه فتوسنتز میکنه، این اکسیژنی که تولید میکنه را مقدارش را توی سلول میمونه، صرف تنفس سلولی میشه، ولی مقدار اعظمش خارج میشه از گیاه و در مقابل نور، در حضور نور گیاه فتوسنتز میکنه. وقتی نور نباشه گیاه فتوسنتز نمیکنه و اون تنفس، یعنی مصرف اکسیژن و تولید کربن دی اکسید، همیشه انجام میشه توسط سلول. فقط وقتی نور باشه فتوسنتز بیشتره، وقتی نباشه فتوسنتز کمتره، یا اصلا فتوسنتز قطع میشه. پس توی خاک باید هوا باشه تا بتونه ریشه گیاه زنده بمونه، سلولای ریشه بتونن فعالیت کنن. برای همینه که وقتی مدت زیادی آب پای درخت یا گیاه میمونه و ریشه مدت زیادی توی آب میمونه، گیاه ریشش اصطلاحاً میمیره، میگنده و میپوسه و خشک میشه، چون اکسیژن نتونسته به سلولای ریشه برسه. در همین توی خاک باید هوا وجود داره. حالا اگر یک خاکی مثل خاک رس ذراتش به هم میچسبه و هوای زیادی نداره، گیاه خوب نمیتونه رشد کنه. برای همین باید فاصله بین ذرات خاک زیاد باشه که همونطور که گفتیم علاوه بر نگهداری آب، مقدار هوای خاک هم افزایش پیدا کنه. وجود کرم خاکی برای حاصلخیزی خاک چرا مناسبه؟ چون با سوراخ کردن خاک میتونه باعث ورود هوا و بیشتر حالا منظور اکسیژن به درون خاک بشه. pH یا میزان اسیدی و بازی بودن. بچه ها خب گیاه خاک حالت اسیدی داره، هرچی توی یک خاک منطقه گیاه خاک بیشتری وجود داشته باشه pH اسیدی یا pH پایین‌تری هم داره. خب بعضی گیاهان توی خاک های اسیدی، بعضی توی خاک های قلیایی بهتر رشد میکنن و مواد معدنی هم که دیگه مشخص. گیاه خاک را داشتیم در موردش صحبت میکردیم، گیاه خاک یا هموس گفتیم بخش عالی خاک را شامل میشه و از باقی مونده جانداران در حال تجزیه ایجاد میشه. سه تا از اهمیت های گیاه خاک را کتابشون گفته. یکی این که چون گیاه خاک میتونه مواد اسیدی تولید کنه و خب اسیدها هم بار منفی دارن، باعث میشه که یون های مثبت را جذب کنن و نذاره هنگام بارندگی و یا آبیاری این یون های مثبت مفید شسته بشه و بره اعماق خاک یا شسته بره جای دیگه. در حقیقت یون های مثبت تو حالا تقریبا قسمت های سطحی خاک نگه داشته میشه توسط مواد اسیدی که بار منفی دارن و مانع از شسته شدن یون ها میشه. دومین اهمیتش اینه که گیاه خاک باعث میشه که بافت خاک نرم بشه. دیدید شاید کودهای گیاهی را یا خاک گلدون های که نرمه و خب باعث میشه که ریشه راحت تر توی خاک نفوذ کنه. این از قسمت عالی خاک. میام سراغ قسمت غیر عالی خاک، یعنی ما داریم جا تک تک ترکیبات خاک را بررسی میکنیم. گفتیم خاک ترکیبی از مواد عالی، مواد غیر عالی و ریز اندامگان هست که ما مواد عالیش را توضیح دادیم. حالا میام سراغ مواد غیر عالی یا معدنی. سالهای گذشته خوندید که بر اثر هوازدگی سنگ ها شروع میکنن به تخریب شدن. به کمک باد، آب، جانداران و سایر عوامل مدام سنگ ها در حال فرسایش و خرد شدن هستن که هوازدگی فیزیکی داشته باشن شیمیایی. توی هوازدگی شیمیایی، توی هوازدگی فیزیکی مثلا عواملی بود میگفتیم وقتی که شب، وقتی که بارندگی میشه، آب توی درج و شکاف سنگ ها باقی میمونه، یخ میزنه، آب هنگام یخ زدن منبسط میشه، حجمش زیاد میشه، به دیوار سنگ فشار وارد میکنه، سنگ رو خرد میکنه به مرور زمان، که یکی از نمونه های هوازدگی فیزیکی بود. توی هوازدگی شیمیایی میگفتیم مثلا جاندارانی که تو خاک زندگی میکنن یا ریشه گیاهانی که تو خاک هستن میتونن کربن دی اکسید تولید کنن. خب تو عمل تنفس کربن دی اکسید تولید میشه، کربن دی اکسید تو آب با خاک، توی خاک با آب حل میشه، کربونیک اسید به وجود میاره. کربونیک اسید به وجود اومده یا حالا سایر اسیدهای به وجود اومده هم میتونن هوازدگی شیمیایی ایجاد کنن و به هر حال در کل میتونه مواد معدنی رو افزایش بده. هوازدگی شیمیایی مخصوصا میتونه این کار رو انجام بده. جدول پایین صفحه 118 6 تا از عنصرهای مهم را توی گیاهان ذکر کرده که باید با نقشش بلد باشید. نیتروژن توی پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها نقش داره. خب میدونیم پروتئین از آمینو اسید تشکیل شدن، آمینو اسید هم عنصر نیتروژن دارن و باید داشته باشن، نوکلئیک اسید هم همینطور. حالا نوکلئیک اسید ها شما نخوندید، خیلی هم آشنا نیستید با ساختارش، کاری هم فعلا بهش نداریم، سال آینده خواهید خوند، ولی حالا فعلا نوکلئیک اسید ها دی ان ای در نظر بگیرید. و اگر نیتروژن نباشه پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها توی ساخته شدنشون با مشکل مواجه میشه. بعضی از آمینو اسیدها که قرار پروتئین رو بسازن گوگرد هم لازم دارن، ولی نه همشون. فسفر یادتون از گفتیم که قشهای سلول از مولکولهایی به نام فسفولیپید تشکیل میشه. فسفولیپید لیپیدهای فسفوردار هستن، به همین خاطر فسفر توی ساختار قشهای سلول نقش داره. توی ساخته شدن ATP هم نقش داره. آدنوزین تری فسفات، یعنی یک آدنوزین با سه گروه فسفات، پس نیاز به فسفر داره. نوکلئیک اسیدها هم شبیه همون ATP میمونن. یعنی چی دارن؟ یعنی فسفات دارن. کلا نوکلئیک اسیدها مولکول هایی هستن که واحدهای سازنده شون مولکول های کوچکتری به نام نوکلئوتید. نوکلئوتید ها از یک قند 5 یا 6 کربنه تشکیل شدن، از یک گروه فسفات، حالا وقتی آزاد هستن سه گروه فسفات، یا حالا یک تا سه گروه فسفات تشکیل شدن و یک باز عالی نیتروژن دار. پس هم نیتروژن میخوام هم فسفر میخوام. پتاسیم دخالت در تنظیم مقدار آب یاخته. این یعنی چی؟ این را بچه ما داریم توی قسمت هایی حالا آخر فصل اگر خونده باشید توی صفحه 128-129. پتاسیم بچه ها تأثیر میذاره رو سلول نگهبان روزنه و با بازو بسته کردن روزنه ها باعث میشه که مقدار آب سلول تنظیم بشه. کلسیوم استحکام دیواره یاخته های گیاهی، یعنی سلول میاد با رسوب دادن کلسیوم توی دیواره های سلولی باعث میشه که دیوار سلولی استحکامش بره بالا. البته کلسیوم نقش دیگه هم داره، کتاب نگفته، من همینجوری میگم. نفوذ پذیری قشا باعث میشه که قشا نسبت به ورود و خروج بعضی مواد نفوذ پذیری بیشتری پیدا کنه. منیزیم در ساختار کلروفیل نقش داره. گیاهی که منیزیم بهش نرسه یا خاک اون گیاه از نظر منیزیم فقیر باشه شروع میکنه به زرد شدن، یعنی نمیتونه کلروفیل بسازه و به خاطر همین برگ‌ها زرد میشه. فعالیت بالای صفحه 119 را توضیحش رو دادم براتون. ریشه گیاهان در خاک‌های رسی و ماسه‌ای با چه چالش‌ها و فرصت‌های روبرو هستن؟ ببینید بچه‌ها، هر چه خاکی ماسه‌ای باشه، خب خاک سست‌تره. از یه طرف ریشه گیاه بهتر میتونه نفوذ کنه توی خاک، آب و هوای بیشتری میتونه لابلای خاک ماسه‌ای قرار بگیره، ولی خب با یک باد کوچیک یا یک مثلا سیل کوچیک این درخت از ریشه در میاد چون خاکش سسته. برعکس خاک رس خیلی محکمه از در یک طرف، یعنی گیاه خوب نگه میداره، ولی خب چون فاصله بین ذراتش کمه آب و هوا به راحتی بینش نفوذ نمی کنه و خب ریشه گیاهانم به سختی توش نفوذ میکنه. اینا خب تقریبا جواب این فعالیت بود. در فایل صوتی بعد جذب مواد معدنی در خاک یعنی نیتروژن و فسفر را توضیح میدم براتون و انشالله اگر شد این فصل را، این گفتار را امشب تمامش. موفق باشید.